باشد موجهای آبی.
اه ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
هیچ فراموش نمی کنم سبود این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
تمامی مفاد مقدمه مخصوطان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی،
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی میگه این برنامه عمدی بود. انگلیسی ها میخواستن هیچ خطری متوجه هندوستان نشه، هندوستان مستعمره شون بود، میگفتن ایران رو باید خرابه نگه داریم.
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراهمون بمونید. با نگاهی گذرا به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسائل در دوران حکومت پهلوی ها همواره سوالاتی در ذهن ها متبادر می شود که گاهی نیاز به تأمل، جستجو در منابع دارد برای پی بردن به حقایق و درس گرفتن از آنان. مثلا اینکه چرا نقشه ایران کوچک شد؟ چرا غرب همواره چشم طمع به منابع ایران داشت؟ چرا موانع گوناگون ایجاد می کردند؟ شهرها و روستاها چرا از اهمیت به دور بودند؟ و سوالاتی از این دست. استاد خسرو معتضد و مرور دیگر بر تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. مقاله تهران مصور در اردیبهشت 1336. عرض شود که با مردم بنادر که هیچ ندارن و هیچ نمیدانن و مثل هزاران سال قبل در زیر خانه‌های پوشالی و بوریایی آن هم پاره پاره زندگی میکنن صحبت کردم، به درد دلهای آنها گوش دادم، احتیاجات آنها را از نزدیک دیدم. باقی مقالم رفته صفحه 35، میخوام براتون بخونم. الان مجله جلوی منه، من این مجله رو تو آرشیو خودم پیروز داشتم میگشتم پیدا کردم، دیدم حیف شما گوش ندید. عرض شود که این صحبت ها رو آقای ابتهاج میکنه، اینو خبرنگار نمیکنه. صفحه 35 داره میگه آقای ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه، خاطراتش هم در دو جلد منتشر شده، دو بار سه بار منتشر شده، الان من تو کتابخونم دارم. ایشون یه آدمی بود خیلی جدی بود، ابیشم ناراحتی به اصطلاح معده داشت، زخم معده داشت، بد اخلاق بود، بد عنق بود، با شام یه موقع بد صحبت میکرد. یعنی چون آدم اقتصاددان بود و آمریکایی هم از این حمایت میکردن، میگن آدم درستی، آدم دزدی نیست، با شام گاهی بد صحبت میکرد. یه دفعه میگه برادر شاه عبدالرضا عرض شود که اومد از بانک ملی گفت من 1,000,000 تومان قرض میخوام. گفتیم خیلی خوب بهش بدید، چون برادر شاهه. میگه 1,000,000 گرفت رفت یک قصری ساخته بود توی طرف زعفرانیه، قصر شاپور عبدالرضا معروف بود، با خانم عرض شود که پریسیما زن دختر ابراهیم زن ازدواج کرده بود. گفت عرض شود که ایشون گذشت یه بار قسط داد، دیگه نداد این 1,000,000، اونم 10,000 تومان 20,000 تومان قسط طویل المدت. میگفت بانک به من دست داد، خبر دادن که جناب آقای ابتهاج، این مطالبی که الان خوندم از ابتهاج بودم، من فکرم خبرنگار نوشته، این ابتهاج نوشته. گفتن آقای ابتهاج پولشون رو نمیدم، والارزد عبدالرضا بدهی 1,000,000 تومان فقط یه قسط دادن. میگه اخطار دادیم، نامه براش نوشتیم، نامه دوم نوشتیم، نامه سوم نوشتیم، جواب نداد. که من کارا رو عبدالرضا میکرد، تمام شکارها ایران مال این بود. یعنی شما میرفتید خجیر بغل تهران نمیتونستید برید، روش نوشتون شکارگاه سلطنتی، طرف دوشان تپه میرفتید نوشتون شکارگاه سلطنتی، هر جای دیدنی ایران که الان مال مردمه، الان اونجا هوافضا است، یه سازمان دولتی است، اونجا من رفتم خجیر، همه اینا شکارگاه سلطنتی بود. باور کنید دوشان تپه نوشتون شکارگاه سلطنتی، یه کمی که جلو میرفتید. هر شود که میگه من سه بار براش اخطار دادم که قسطتون رو بدید 20,000 تومان 30,000 تومان، پولی نیست که شما 1,000,000 تومان اون موقع خیلی پول بود 1,000,000 تومان، جواب نداد. میگه من فورا یه اخطاریه صادر کردم براش از طریق دادسرا که اگر شما پولتون رو ندید ما خانه شما رو عرض شود که میگیریم، شما الان قسطتون 1,000,000 تومان ندادید، یه قسط دادید اونم 20,000 تومان 30,000 تومان. میگه شاه منو خواست، گفت شما چی کار میکنید؟ میگه میشه قصر عبدالرضا رو گرفت؟ گفت بله قربان. گفت بگه اینو کسی میخره؟ گفت ما اینو تیکه تیکش میکنیم. زمیناشو هست، خاطراتش دو دفعه چاپ شده، علمی چاپ کرده، ماهریس هم چاپ کرده هست. حالا منم یه مقدمه روش نوشتم، جالب یادم اومد یه مقدمه رو این کتاب نوشتم. گفت علارضت ما این کاخه والارضت عبدالرضا رو میگیریم، قطعه میکنیم، میفروشیم، مردم میخرن، چه اشکالی داره؟ این عبدالرضا یه کارای دیگه هم میکرد. یه روز میگفت من در کشتی داشتم سفر میکردم، یه آمریکایی اومد کنار من، ابتهاج میگه. گفتیم خب چیه مسئله، چیه احوال؟ گفت شما برادر شاه شما پرنس عبدالرضا رو میشناسید؟ گفتم بله. گفت 1,000,000 دلار از من گرفته، داشته میومد ایران، من توی همین کشتی که سوار بودم از من گرفته و به من نداده، به من گفت من پرنس هستم، منم بهش دادم اینا. میگه اینم به عرض شاه رسوندیم، پول اون یارو آمریکایی رو دادیم، پول میگرفت پس نمیداد. این خانواده اینطوری بودن متاسفانه. عرض شود که آقای ابتهاج گفت در این سفر به پروژه ساختمانی بنادر بوشهر و بندرعباس که بزرگتر و مفصلتر از اصلویه و چابهار است از نزدیک رسیدگی کردم. نقشه هایی را کشید کرد ندکو، شرکت هلندی بود، ندکو یعنی نیدرلند کمپانی. من خودمم بعد از انقلاب رفتم دیدم، من خسرو معتضد رفتم بندرعباس، عضو سازمان بنادر و دریانوردی بودم، رفتم این ندکو خیلی کار کرده بود، این اسکله بندرعباس این درست کرد. یه شرکت هم بود به نام ایتالکو که اینا رو درست کردن. بندر عباس الان یه بندر شهید رجایی داریم، بندر شهید با هنر در نزدیک بندر عباسه. این بندر عباس به قدری خرابه بود، رضا شاه وقتی داشت از ایران میرفت سوار کشتی عرض شود که اون کشتی بندرا، سوار کشتی بندرا میشد از ایران داشت میرفت، گفت به این بندر عباس برسید، به اعلی حضرت پسرم عرض کنید که این بندر خراب است و به صلاح عقب مونده. الان بین بندر عباس و عرض شود که بندر شهید رجایی و بندر شاهنر دیروز دیدم یه هتلی ساخته مثل هتل هیلتون تهران، اینقدر شیک و عالی، یعنی اونجا اصلا هتل بین المللی ساختن، آباد شده، اون جاده درست شده، پهن شده، خیلی چیز خوب و جالبیه. عرض شود که حضور اولتون، میگه آقای ابتهاج، میگه من از نزدیک رسیدگی کردم، نقشه هایی را که شرکت ندکو برای ساختمان این چهار بندر تهیه کرده دیدم، آنها را با وضع محل تطبیق کردم. ببینید هنوز ما بندر نداشتیم، در سال 36 ما هنوز بندر عباس اسکله نداشت. من امیدوارم، ابتهاج میگوید، بتوانم خدمتی به مردم محروم جنوب بکنم، بدین وسیله از مهاجرت تدریجی آنها و تخلیه کامل بنادر عرض شود ویرانه جنوب جلوگیری کنم. از مدیر عامل سازمان برنامه پرسیدم اگر شما به جای مردم جنوب بودید و دچار محرومیت آنها می شدید چه می کردید؟ آیا آنها را در مهاجرت از ایران محق می دانستید؟ شما الان برید دبی، برید ابوظبی، برید شارجه، تمام این نواحی جنوبی فارسی بلدن. اینا کیان؟ اینا پدرهاشون از ایران رفتن، بحرین می رفتن، کویت می رفتن، کووید میرفتن چوب اینا رو میزدن، اذیتشون میکردن، گفتن شما مهاجر غیر قانونی هستید، ولی میرفتن. عرض شود که میگه من پرسیدم شما رو در مهاجرت از ایران محق میدانید؟ آیا جنوبی ها غیر از قاچاق شغل و حرفه دیگری دارن؟ مدیر عامل سازمان برنامه بدونی که به این سوالات پاسخ داد گفت امیدوارم در آتیه مردم جنوب صاحب خانه و زندگی و وسیله کار و حرفه کافی و آبرومند شوند. مدیر عامل سازمان برنامه یعنی چی؟ از 1127 اومدن آمریکایی‌ها توصیه کردن، گفتن شما معلوم نیست برنامه‌تون چیه، یه جا شهر می‌سازید، یه جا دهکده می‌سازید، یه جا صد می‌خواید بسازید، هیچ برنامه صدام که نداشتیم ما، اون موقع هیچ چی صد نداشتیم، تمام صدای دوره ساسانی هم از بین رفته بود. شما میز الان دارم برای این مقاله رو می‌خونم، متأ چون وقتم تموم شده میمونه برای برنامه بعدی که ببینید جنوب ایران چی بود، چه ویرانه‌هایی بود که سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی میگه این برنامه عمدی بود. انگلیسی ها میخواستن هیچ خطری متوجه هندوستان نشه، هندوستان مستعمره شون بود، میگوتن ایران رو باید خرابه نگه داریم. همه هم عرض شود سرهنگ مصور رحمانی افسر هوایی بود، بعد از 28 مرداد از ارتش اخراجش کردن و مدتی در بانک صادرات بود، بعد رفت آمریکا. موقع انقلاب در آمریکا بود، یک کتابی نوشته کهنه سرباز در دو جلد، خیلی کتابش فوق‌العاده است، و رفته در آسیای مرکزی هم گشته، خیلی حرفای جالبی میزنه، هندوستان رو دیده، عرض شود تمام این جمهوریای آن زمان شوروی رو در آسیای مرکزی دیده و نکات خیلی جالبی در کتابش آورده. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما باد.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود. Thank you.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
درود فراوان به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. سومین همایش اقتصادی خزر با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، انرژی و حمل و نقل بین کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران برگزار شد. این همایش که به میزبانی آقای دکتر محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، در مجموعه تاریخی فرهنگی صدآباد تهران برگزار شد، در ادامه سلسله نشست‌هایی بود که نخستین دوره آن در ترکمنستان در سال 1398 و دومین دوره آن در روسیه در سال 1401 برگزار شد. در این نشست نخست وزیران و وزیران کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان ضمن بررسی توافقات گذشته برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای رایزنی کردند. این همایش با هدف تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی میان کشورهای منطقه برگزار شد و بستری برای مذاکرات دو جانبه و چند جانبه بین مقامات ارشد اقتصادی این کشورها فراهم کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های آقای دکتر محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران باشید.
مسائل مختلفی در رابطه با مجموعه کشورهای حاشیه خزر و شما عزیزانی که در جلسه حضور دارین مطرح شد. دیدگاه دولت چهاردهم خاصه شخص ریاست محترم جمهور برقراری روابط کامل دوستانه دو طرفه بین تمام همسایگان کشور ایران از طریق برگزاری نشست‌های مانند این و برقراری پیمان‌های بین‌المللی و بین‌دولی است. مسائلی که مطرح شد عمدتاً پیرامون صنایع بخش‌های مختلفی مطرح شد. ظرفیت‌های صنعتی کشورهای حاشیه دریای خزر بسیار ظرفیت‌های بالایی و این کشورها میتونن با گماردن کارگروه‌های مشخصی این ظرفیت‌ها رو هم تقویت کنن، هم بین کشورها بتونن از مزیت‌های همدیگه استفاده بکنن. پیشنهاد من و پیشبینی که میخوام بکنم خدمتتون، اگر چنین کارگروه‌های تشکیل بشه، این است که هم ما ارتقاء تکنولوژیک میتونیم فیما بین هم دیگه پیدا کنیم، هم سطح تبادلات تجاری که حاصل از این اشتراکات صنعتی میشه قطعا افزایش خواهد پیدا کرد. بنابراین من پیشنهاد اولم ایجاد کارگروه های صنعتی هستش و این کار رو میتونیم هر کدوم از کشورها با تعیین یک نماینده برای ادامه این نشست‌ها که این نشست‌ها سالانه برگزار میشه متوقف نشه در بین این زمان مشخص و بتونیم کار رو ادامه بدیم. در زمینه تجاری قطع به یقین تبادلات فیما بین ما به نسبت جمعیت، حجم اقتصاد، تبادلات هنوز بسیار کمیه و قابلیت ارتقا بسیار بالایی داره.
Oh. آقای دکتر محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت.
من پیشنهاد میکنم همینطور که اتاق بازرگانی امروز اینجا حضور دارن و اتاق مشترک حضور دارن، نشست های بین تجار کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار بشه و جمع‌بندی این مسائل بیاد در دولت های تابعه و بتونه حد اکثر کشش تجاری اقلامی که بین کشورها قابل تبادل هست ایجاد بکنه از طریق بخش خصوصی. در خصوص فناوری پیشنهاد مشخص من این است که جمع‌بندی داشته باشیم مبنا بر این که ما برای فناوری پارک‌های فناوری مشترک ایجاد بکنیم، بین کشورهایی که هستن منطقه‌ای رو انتخاب بکنیم، پارک فناوری داشته باشیم که ابداعات و مسائل پیشرفته صنعتی و سایر مواردی که در داروسازی، در صنعت، در صنایع و رشته فعالیت‌های مختلف داریم و این بحث هوش مصنوعی رو در این پارک‌ها به هر جایی که هر کشوری رسیده در فیما بین سایر شرکت‌ها، سایر کشورها بتونه به شراکت بذاره و انشالله این خودش باعث ارتقاء فناوری و تکنولوژی بین کشورهای حاشیه خزر بشه. آخرین مطلبی که میخوام خدمتون عرض کنم بحث مالی است که به درستی عزیزانی که در جلسه حضور داشتن مطرح کردن. ما روابط مالی خودمون رو بر اساس پول جاری بین کشورهای روسیه و ایران تعریف کردیم. الان هم روسیه هم ایران قادر هستند خریدهاشون با پول ملی خودشون انجام بدن و این ترانزکشن از طریق سیستم بانکی دوتا کشور که یک داده و پایه مشخصی رو با هم تعریف کردن حتی از طریق کارت‌های بانکی قابل اجراست و الان ما داریم از این روال در کشور روسیه استفاده میکنیم و تهاتر هم پیشنهاد دیگریه که ما میتونیم در رابطه با سایر کشورها در کنار این مکانیزم ایجاد شده داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم اگر که شرایط خودمون رو بخوایم ارتقا بدیم بتونیم با ایجاد این تسهیلات قطعا شرایط هر موردی از صنعت، تجارت یا فناوری پیشرفته را تو این زمینه ارتقا بدیم و انشاءالله جمع اینا به ارتقاء تبادلات فیما بین کشورها بیانجامه.
دکتر عطابک در سومین همایش اقتصادی خزر طی سخنانی گفت با توجه به امکان پذیری ارتباط تجاری و لوجستیکی دریای خزر به آب‌های آزاد خلیج فارس از طریق ایران، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خودش را برای توسعه زیرساخت‌های کریدور خزر به خلیج فارس با مشارکت 4 کشور دیگر حوزه دریای خزر و همچنین تأمین امکانات لازم برای ایجاد مراکز لوجستیکی و پایگاه‌های بهره برداری از بنادر جنوبی خود برای اعضا اعلام کرده است.
Thank you. شبها نمی نالی بزاری دلا شبها نمی نالی بزاری سر راحت به بالین می گذاری سر راحت به بالین می گذاری صاحب درد تو صاحب درد ناله سرکن ناله سرکن خبر از درد بی دردی نداری خبر از درد بی دردی نداری دردی بر نینگیزد نوایی مبادان دم که او دل تار و پودت نسوزد در هوای آشنایی چنگ نغمه سازد ز دردی بر لنگیزد نوایی مباد آن دم که او دل تار و پودت نسوزد در هوای آشنایی به ناله دل که رنجت شادمانیست به میره دل که مردت زندگانیست دلی خواهم که از او درد خیزد به سوزندش ورزدش گریزد به سوزند عشق ورزد عشق گریزد